بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صل الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و از قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب رحیم. در بیان ذکر نعمت‌های حضرت حق بر بنی اسرائیل بودیم، این هم باز ذکر بیان کیفیت عفو در آیه گذشته است. گفتیم که ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون و از آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون. بعد از بیان نعمت کتاب و فرقان، کیفیت عفو بر این آیه بیان می شود و ذات باری تعالی در پی یادآوری نعمتهای بر بنی اسرائیل و متاسفانه گناه شرک و مبتلا شدن به گوساله سامری و گناه بزرگی که انجام دادن، کیفیت عفو از این گناه بزرگ رو در این آیه شریفه حضرت حق مطرح می‌فرمایند و ظاهراً با شمارش نعمت‌های گذشته این دیگه نعمت ششمی است که بر بنی اسرائیل خداوند ذکرشو در این آیات گذشته و این آیه بله بیان می‌فرمایند. و در واقع میتونیم بگیم که این آیه، این آیه 54 ادامه آیه 52 ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، کیفیت اون عفو در اینجا بیان می شود که این عفو باری تعالی چگونه است، این تناسب آیات. اما در واژه هایی که در این آیه شریفه هست، دو سه تا واژه هست که باید محضرتون عرض بشه. واژه قوم، قوم اطلاقات متعددی در قرآن داره و قوم رو قوم میگن به این جهتی که اینها برای اقامه کارها و برای حرکت در انجام امور به عبارت بهتر آمادگی دارن، از همون ماده قومه، قوام و قیام. و معانی مختلف و اطلاقات مختلفی برای کلمه قوم هست. گاهی از اوقات این قوم اطلاقش فقط بر رجال می شود، قوم الرجل یعنی مثلا مردانی که در یک فامیلی وجود دارند. باز هم آیه شریفه سوره مبارکه حجرات را ملاحظه می فرمایید: یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. بعد ادامه آیه داره: ولا نساء من نساء. خب اینجا مشخصه که دیگه این قانون مسخره نکردن هم برای مردان آمده است، هم برای نساء آمده است. اما برای مردان قوم من قومه، این قوم من قوم یعنی رجال من رجاله، پس قوم یک قسمتی از به عبارت بهتر افراد و اشخاص رو شامل می شود که مردان باشد. حالا یک احتمالم این گونه هست، اما معمولا دیگه چون که تصریح شده میتونیم بگیم که قوم در اینجا معنای رجال رو داره. گاهی از اوقات قوم دیگه مطلقه، اعم از رجال و نساء. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون لقوم یتفکرون لقوم یؤمنون، که اگر قرار باشد بگیم که اگر یک زمانی بدون قرینه استعمال بشود کدام یک از اینهاست، قطعا قوم اعم از مردان و زنانه. و در قرآن هم بیشتر به همین جهت به کار برده شده. و در اینجا هم وقعز قال موسی لقومهی، یعنی چه برای مردان چه برای زنان. چرا؟ چون اگر قرینه نباشد معنای اطلاقی ازش استفاده می شود. و در این حال مؤید اینه که ظاهراً در جریان گوساله بنی اسرائیل و سامری هم مردان سهیم بودن هم زنان سهیم بودن. زنان با طلاهایی که از قبطی‌ها در دستشون بود بله کمک کردن، و مردان هم با صنعت سازی که داشتن، و در نتیجه قوم اعم از مردان و زنان است. این بیان قوم. لغت دیگری که در اینجا هست، البته قبلا لغت انفس رو هم داشتیم، لغت زن رو هم قبلا بیان داشتیم. انفس هم جمع نفس، نفس یعنی تشخص و ذات افراد و وجود افراد و اون خصوصیاتی که افراد دارن. لغت دیگری که در اینجا قابل اهمیت و عنایت داشته باشید که از اول تفسیر قرآن و سوره مبارکه بقره و سوره مبارکه حمد که آمدیم اولین واژه‌ای است که باهاش برخورد کردیم، لغت بارعه. بارع از برعه و بر و برعه. بارع به معنای آفریدگار و به معنای آفریدگاری که حسابگر و اندازه‌گیره، و معمولاً بعد از خالق و قبل از مصور به کار برده می شود. الخالق البار اول مصور در سوره مبارکه 8. و از این استفاده میشه که در باره یک هندسه‌ای هست که ذات باری تعالی باره است، یعنی صاحب هندسه نظام آفرینشه. و خداوند را باره میگن لأنه برع عن نقص، بری از نقص، دور از نقص و صاحب کماله. و میشه این حرف رو زد که خداوند بارع است به خاطر این که نظام آفرینش یک نظام هدفمندی است که وحدت سن دارد و تبارک الله احسن الخالقینه، و در نتیجه هیچ گونه نقصی درش وجود نداره. و فیض باری تعالی هم بر اساس همین جهته. و اینی گم میگن فلانی مثلا از فلان شی تبرئه پیدا کرد یا تبری جست، به معنای همین است که به عبارت بهتر فاصله گرفته، و فاصله گرفتنش هم یک فاصله نظاممندیه. پس خداوند باره است، اصلش بر و برا و تبری و همه اینها به عبارت بهتر این است که یعنی خداوند حسابگر و نظام هستی را نظامی نظاممند دارد. و نظام هستی بر اساس چه است؟ بر اساس کمالات تنظیم شده است، نه بر اساس نواقص. چون منشأ و باره این هستی ذات باری تعالی است. پس ببینید معنای بارع دیگه چه معنای دقیقی دارد و بارع هم بعد از خالق است. خالق یعنی آفریدگار، ان تقدیرن بارع یعنی آفریدگار با تقدیری که صاحب کمال و صاحب یک مهندسی نظام آفرینشه، که فتبارک الله احسن الخالقی. واژه توبه هم که به معنای بازگشته، و جالب اینجاست که توبه هم به انسان نسبت داده میشه هم به ذات باری تعالی نسبت داده میشه. نسبتش به انسان برای بازگشت از گناهان است و نسبتش به حضرت حق برای آمرزش گناهانه. این واژه های جدیدی که در این آیه داشتیم و تناسب آیات رو هم که خدمتتون عرض کردیم، در واقع آیه بیان و چگونگی عفویست که در آیه 52 مطرح شد که خداوند یکی از نعمتاش این بود که از بنی اسرائیل گذشت. حالا این که گذشت و گذشت کرد، چگونه گذشت کرد؟ در این آیه دارد که خداوند موسی برای قومش این تعبیر رو گفت: یا قوم. در اینجا دو مرتبه این کلمه قوم تکرار شده، چه مردان و چه زنان. و این خطابی که در اولین آیه هست یا قومه، یک تعبیر و یک خطاب عاطفی، یک خطاب عاطفی. و این خطاب عاطفی دلیل بر این است که اون چه که بعد می آید همه اینها چه هست؟ همه اینها بیان عاطفه هست، بیان رحمت است به تعبیر ما، گرچه که در لفافه خشونته، گرچه فرمان فرمان قتله، گرچه فرمان فرمان کشتار و خشونته، اما همه اینها چون بیان حقیقت اف هست، یک نوچه هست، یک نو به عبارت بهتر رحمت است. و به عبارت بهتر خداوند در این خطابی که به جناب موسی کرده است میخواد بگه جناب موسی، این قتل و کشتار ادامه توبه بنی اسرائیله. یعنی به عبارت بهتر توبهشون تحقق پیدا نمی کند مگر به این عبارتی که ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. دو تا کار رو باید انجام بدن، توبه و تحقق توبهشون هم به قتل نفسه. و این خطاباتی که این گونه هست در قرآن همش حکایت از چه هست؟ حکایت از این است که بیان عطوفت باری تعالی و عطوفت پیامبران الهی به امتشونه. و الی عاد اخاهم هود و الی ثمود اخاهم صالحا لقد ارسلنا نوحا الى قومه و لوطا اذ قال لقومه و ابراهیم اذ قال لقومه. در این آیات ملاحظه می‌فرمایید که همش خطاب به چه است؟ خطاب به قوم. و این خطاب به قوم بیان یک ارتباط عاطفی بین رهبر و بین پیروه، یا بین بفرمایید پیغمبر و بین کسانی که پیغمبر اونا رو میخواد هدایت کنه که مردم باشن. میگه بیاد بیاور جناب موسی، جناب بنی اسرائیل و اسرائیلیان و بنی و جناب موسی که قال موسی لقومه، موسی برای قومش این حرف رو زد: یا قوم، ای گروه مردان و زنان، شما ظلم کردید به خودتو. به چه وسیله؟ به سبب این که شما گوساله رو گرفتید و گوساله پرست شدید. یعنی در واقع دیگه اینجا ظلم به نفس مطرح شده. خداوند اینجا دیگه نه ظالم است و نه مظلوم، ظالم نیست، چون ظلم قبیحه و فعل قبیح از خدا صادر نمیشه. ولا یظلم ربک احدا، خداوند به هیچ کس ظلم نمی کنه، او قادر مطلقه، همه در تحت تسلط او هستند، در تحت مالکیت و ملکیت و ملکیت او هستند. لله ملک السماوات والارض. و اینجوری است که و هو القادر و قاهر و فوق عباده، اون قاهر بر همه بنده هاش هست. و الله غالب علی امره، اونی که غالبه مغلوب واقع نمیشه. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، رسول و پیامبران الهی و فرستادگان الهی هم چون فرستادگان حضرت حق، اینا مغلوب واقع نمیشن، لذا پیامبران همیشه پیروز هستن. اما در این حال از اونجا که خداوند حاکمیتش مطلقه و آسمان ها و زمین جنود باری تعالی هستند که ولله جنود و سماوات و الارض، اصلا نسبت ظلم به باری تعالی نسبت داده نمیشه. اما ظلم به که نسبت داده شد؟ به نفوس و انفس و ذوات و افراد و اشخاص بنی اسرائیل، اونم به خاطر اینی که گوساله پرست شدن. حالا که گوساله پرست شدن، به عبارت بهتر اینجاست که دیگه خداوند در واقع اینها را مخیر کرده بین اراده و انتخاب یکی از اینها، یا بارع را بپرستن و خالق را بپرستن و آفریدگار را بپرستن، یا گوساله پرست باشن. که حالا که گوساله را پرستیدن، نتیجه باید این چند کار رو انجام بدن. یکی فتوبو الی بارئکم، ببینید الی بارئکم، این خطاب به بارئ با توجه به معنایی که در بارئ عرض کردیم یعنی چی؟ یعنی برگردید به اون آفریدگارتون، به اون تدبیر دهنده و تدبیر کننده خودتون، یعنی به ذات باری تعالایی که خالق بارئ مصوره. که اگر شما به خودتون برگردید، همین که الان اراده دارید رفتید به سراغ گوساله، همین خودش در اختیار حضرت حقه. چقدر لطیفه. فتوبو الی بارئکم، برگردید به بارئتون. فقتلوا انفسکم، انفستون رو بکشید. این انفستون رو بکشید خطاب به خطاب نفوسه، یعنی همه افراد. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، این کشت و کشتاری که شما میخواهید داشته باشید، چون بارئ اسم حسنای الهی است، این کشت و کشتار برای شما خیر است، گرچه که ظاهرش شاید شر باشه اما باطنش خیره. فتاب علیکم، دیگه خداوند هم توبه شما را میپذیرد. این قتلی که انجام بشود برای او، خداوند میپذیرد. و وقتی که پذیرفت، انه هو التواب الرحیم، خداوند تواب رحیمه، بخشنده ایست که و توبه پذیر ایست که مهربان است. اینجا چند تا از اسماء الهی به کار برده شده. اسم شریف بارئ که دو مرتبه تکرار شده، هوه هم گرچه که میاد که ضمیر باشد، اما شاید هوه بگیم که همون هویت خدایی که هوه هوه، اون هم تواب است، این یک اسم حسنای دیگر، و هم رحیم است و هم مهربان است، یعنی رحمتش بی حساب و کتاب نیست. و مقصود از انفس هم در اینجا من باز یک اشاره‌ای داشته باشم، گرچه که وقت داره تموم میشه، که انفس در اینجا به این معنا نیست که خودتون رو بکشید و خدای نخواسته خودکشی کنید. این در اینجا مراد از قتل، کشتن یک دیگر از طریق خونریزی که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد. و به عبارت بهتر، مراد به انفس، نفوس اقربا و ارحامه که فرزندان بنی اسرائیل مأمور شدن به این که این گناهی که مرتکب شدن، اینها یک دیگر رو چه بکنن؟ به عبارت بهتر کشت و کشتاری واقع بشود. و قتل انفس قتل خودکشی نیست. و به عبارت بهتر، انفس در اینجا نفوس اصطلاحی خود افراد نیست، بلکه اقربای افراده. مثل چه میماند؟ مثل این آیه هست که فاذا دخلتم بیوتا فسلمو علی انفسکم. این فسلمو علی انفسکم یعنی سلمو بر کسانی که در کنار شما هستن، یا شما اونها رو میبینید و اونها شما رو میبینن. یا ولا تلمزو انفسکم دیگه به معنای اطرافیانه، یا لا تسفکون دماءکم همین طوره، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم. پس بنابراین مراد به این انفس بله عام است، چنانچه مراد به سلام در آیه که خوندیم منظور سلام یکی به دیگری است، چنانچه در آیه بعدی مراد این بود که این که ولا تلمزو انفسکم یعنی خودتون رو و دیگران رو بله اطرافی ها رو با القاب زشت بله خطاب نکنید. ظاهرا وقت تمام شد تا برسیم ببینیم این خصوصیات این قتل چطوری بود و این قتلی که اتفاق افتاد چگونه بود. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله.